آخر سوره بقره جلسه پنجم توسط استاد مشتبه تهرانی.
من آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسله یقال سمعنا و اطعنا غفرانك ربنا و الیک المصیر. بحث ما به اینجا رسید، گفته شد ملائکه اینها خلقتشون بر مبنای وساطت و رسالت است، یک عالم تکوین داریم و یک عالم تشریع. در عالم تکوین ملائکه کارشان رسالت، در تکوین واسطه در تکوین هستند، به طوری که در جلسه گذشته بحث کردیم. الحمدلله فاطر السماوات والارض جاعل الملائکه رسلا، که در سوره ملائکه ملائکه را به عنوان رسل و به عنوان وسائط ذکر می کند. اما واسطه در تشریع بودن ملائکه، واسطه در تشریع یعنی اینها واسطه هستند در پیام های الهی به سوی بشر. انبیا اینها به واسطه ملائکه پیام های الهی به اونها میرسید. ما در بحث وحیمون چگونه که وحی هست اونجا بحث کردیم و الان نمیخواهیم وارد چگونه که وحی بشیم، یعنی حقیقت وحی را بیان کنیم. به این مقدار که انبیا اینها به واسطه ملائکه پیام های الهی را دریافت میکردند. اگر ملائکه نباشد، یعنی این وسائط و این رسل نباشد، پیام الهی به بشر نمی رسد. معنای واسطه در تشریع یعنی این که ملائکه رسل هستند در عالم تشریع، معناش این است. همونطور که می شنویم جبرائیل بر پیغمبر اکرم نازل می شد و پیام های الهی را که عبارت از قرآن و غیر قرآن بود به پیغمبر می رسانید. بنابراین واسطه بودن ملائکه در تکوین گفته شد و واسطه در تشریع بودن هم همین معناست، بیشتر نیست. بنابراین انسان کسی که مؤمن هست معتقد است به مبدأ صدور وحی، یعنی الله، سپس واسطه این که وحی را می آورد، خود وحی و اون موجودی که وحی به دست او سپرده می شود، این پیام الهی به او سپرده می شود که او تبلیغ کند به بشر. در این آیه شریفه که دارد و المؤمنون کلن آمنا بالله، مؤمنین اینها ایمان دارند به خدا و ملائکته و به فرشتگان خداوند و کتب خدا، یعنی کتب آسمانی و پیامبران. مؤمنین ایمانشان به همه این هاست. اگر ایمان به خدا باشد، ایمان به فرشتگان نباشد، اینجا هم از نظر تکمیلی و هم از نظر تشریعی این شخص فاقد از ایمان حقیقی را، چون از نظر تکمیلی اگر معتقد نباشد به فرشتگان الهی، حلقات بعد وجود همونطور که گفته شد اینها معنا ندارد، چون فرشتگان هستند در عالم تکوین، اینها محرک هستند، سیر می دهند موجودات را. و از نظر تشریعی اگر انسان معتقد نباشد به فرشتگان الهی، ادیان همه اش باید هیچ شود، چون فرشته است که واسطه است بین خالق و مخلوق و پیام‌آوری است از ناحیه خالق. لذا ترتیبی که در این آیه شریفه است بین ایمان به خدا اول، سپس ایمان به فرشتگان الهی، بعد از او ایمان به کتب آسمانی که وحی است، و پس از او ایمان به انبیا و پیامبران، اینها بر طبق نظام تکوینی و تشریعی است. این بحث ما تا به اینجا. بعد درد به این که لا نفرق بین احد من رسله. مؤمنین، درست است که ایمان دارند به خدا و فرشتگان الهی و کتب آسمانی و انبیا، اینها فرق نمی گذارند بین انبیاء مرسل. رسل دارد اینجا، مطلب مربوط به انبیاء مرسل است. دقت کنید، ندارد لا نفرق بین انبیائه، لا نفرق بین چی؟ رسل، بین احد من رسل. یعنی فرقه یعنی فرق نمی گذاریم ما، لا نفرقه. در اینجا خداوند بازگو کننده است اون چرا که مؤمنین می گویند. یعنی مؤمنین میگوین ما فرق نمیگذاریم، زبانا میگنیم نخیر، ما تعبیر میکنیم به این که یه لسان قال داریم، یه لسان حال داریم. لسان قال یعنی زبان گویا که باهاش انسان صحبت میکنه، زبانی که من الان صحبت میکنم، موج رو ایجاد میکنم در هوا، این زبان، زبان قال یعنی زبان گفتار، لسان قال. یک لسان حال داریم، یعنی یه زبان داریم که این زبان گفتار ظاهری نیست، این بازگو کننده هست وضع مرا، حال مرا. لازم نیست صحبت کنم، لازم نیست موجی ایجاد کنم، شما از وضع حال من به دست می آورید. اینو بهش میگن لسان حال. در اینجا خداوند دارد زبان حال مؤمنین را بیان می فرماید. می فرماید مؤمنین اینطور میگن لا نفرق بین احد من رب، ما فرق نمیذاریم. نه اینکه این زبانشون زبان گفتار ظاهریشون این رو میگه، نه، اینها روحشان بازگو کننده این معنا، دیگر این معنا، یعنی مؤمن یه چنین موجودی که از نظر روحی میگوید من فرق نمیگذارم بین پیامبران مرسل، فرق نمیذارم. از چه نظر فرق نمیذارم؟ از نظر رتبه ها و فضیلت های اونها، یعنی من فرق نمیذارم بین عیسی، موسی و پیغمبر خاتم. اینو میخواد بگه بحث رتبه شأن نسبت به پیغمبر ها من فرق نمیذارم. از نظر رسالت اونها فرق نمیذارم، اینم رسول است، یعنی پیام الهی می آید برای او و به من بشر ابلاغ میکنه، اینم رسول است، از نظر رسالت فرق نمیذارم. یعنی من از نظر رسالت بین موسی و عیسی و محمد فرق نمی گذارم. همه اینها رسولان و پیامبران حقند. اینجا یه حالت تعرضی دارد آیه به اون دسته هایی که فرق میگذارند بین پیامبران مرسل از نظر رسالت. این جنبه تعرضی به اونها دارد، یعنی تعرض به یهود. اینها فرق گذاشتند بین پیامبران مرسل از نظر رسالتشان، موسی را پذیرفتند، عیسی را نپذیرفتند، پیغمبر خاتم را نپذیرفتند. اینجا جنبه تعرضی دارد به مسیحیت و نصارا. اونها فرق گذاشتند بین پیامبران مرسل، عیسی را پذیرفتند، عیسی را پذیرفتند، پیغمبر خاتم را نپذیرفتند. این که دارد لان و فرقه، مؤمن کسیست که از نظر رسالت بین پیامبران مرسل فرق نمی داره. از رسالت ها نه از نظر مرتبه و مقام ها، اون یه بحث جداست، اشتباه نشه. اینجا بحث رسالت به معنایی که پیام آور از حق باشد، پیام حق را به بشر برساند، از این نظر بحث دارد. اینجا مؤمن چنین موجودی است و به عبارت دیگر مؤمن فرد پرست و شرق پرست، مؤمن حق پرست است. مؤمن دنبال این است که حق را بیابد. مؤمن شخص پیشش مطرح نیست. شخص اگر مطرح شد پیش مؤمن،
به عنوان این که واسطه است ابزار است، به این وقت مطرح است، این حالت ندارد. این که ما اعتقاد داریم به پیامبران مرسل یا به جمعی پیامبران الهی، روی این جهت است که ما میخوام شخص پرست باشیم یا نه. بحث شخص نیست، اون موجود از نظر رسالت با موجود دیگری توی شما نباید فرق کنه. هر انسانی که خداوند او را انتخاب کرد به عنوان پیغمبری، به عنوان رسالت، ما اون موجود را محترم می شمریم فقط به این عنوان که او پیام آور حق است برای ما. شخص مدخلیت ندارد پیش ما. اونی که به شخص شخصیت میدهد مسئله دیگری، مسئله رسالت اوست. یعنی مؤمن هیچگاه دنبال شخصیت ها به عنوان اونی که شخصیت دارد نمی رود. شخص نمی پرستد به عنوان این که این دنیای حق است. تا اونجایی که حق می گوید هستم. اگر من حرف از حق شد پیش من ارزش ندارد. شدت آقا دستور به این در اسلام جامد نداشته باشد مؤمن. این جامد فکری مؤمن فکرش باز است. مؤمن روی فکر و اندیشهش کار می کند. اهل تشخیص است، فهم است، شعور است، درک است. مؤمن هیچگاه خودش را در دست نمی فروشد، رد نمی کند. چشمه فکرش جوشش دارد، دنبال این از حق را تشخیص بدهد، دنبال حق بره. ما خیلی در نشیب فرازهایی که در زندگی خودمون داریم برخورد میکنیم به این چیزا. اگر بنا بشود که انسان فقط او شخص حساب بکنه، نه رو واقع حساب کنه، یعنی مقیاسی از حقیقت به دست بگیرد، شخص را با اون مقیاس بسنجد، نه خود شخص. خب چه بسا غیر معصومی صلوات الله علیه اجمعین اینها چیه؟ این انحرافاتی پیدا کنند، هم فکری هم عملی. من که نباید دنبال رو باشم که این منحرف شد منم منحرفم. انسان باید دنبال این باشد واقع و حقیقت رو به دست بیاره. این قضیه خود معروف است، مسئله جنگ جمل، یکی از اصحاب علی علیه السلام است، جزء لشکریان علی علیه السلام است. وقتی مواجه میشه با این جمعیتی که در مقابل هم قرار گرفتن، یه دست اون طرف، یه دست این طرف، یه نگاه به این در، یه نگاه به اون طرف میکنه، چیجی میشه؟ چی کنه بیچاره؟ این طرف نگاه میکنه در مقابلش ببینه طلحه زبیر است عایشه چه اینا هست. طلحه چیه؟ میدان جنگی است که در رکاب پیغمبر در قضاوات اینقدر مبارزه ها کرده طلحه، خدماتش در اسلام خوب زبان زده. زبیر است کسی که ناراحتی ها را با شمشیر از چهره پیغمبر دور کرده، همونطور که علی علیه السلام می فرماید وقتی که شمشیر زبیر رو پیش آوردن که عجب شمشیر. زبیر کسیست، اول کسیست که رفت در خانه علی علیه السلام بعد از وفات پیغمبر تعصب اختیار کرد در مسئله صفیحه، اعتراض به صفیحه داشت. یه هم چه خدا میشه آیشه ام المؤمنین، خب اون حرفا که هست نسبت به اون، خب اینا شیطون از این برم نگاه میکنی علی علیه السلام هست چیزی که پیغمبر در باره اون سخنان داره در باره هیچ کس نداره. عمار یاسر است پیغمبر میگوید به اون که تقتل هم فعت الباغیه، عمار رو گروه ستمکاران میکشن. عمار این داره اگر اونایی رو بکشن گروه ستمکاران اونیس قرار است چیزیست که پیغمبر میگو وا شوقا نسبت به اونیس اونی اشم راحت الرحمن من جانب الجمعان در باره او. من بوی رحمان را از سمت یمن میشم که عبارت باشد از حلیم اوله این تضا شکر به در جا میزنیم بستا ملک شیر ولی که مقیاس شناختا در دست بشتی این همهش رو فرد حساب میکرد، این واقع حساب میکرد. دارد امت خدمت علی علیه السلام عرض کرد یا علی این مطلب چی؟ ایمکن ان یجتمع زبیر و طلحه و عایشه علا باطل؟ به علی علیه السلام عرض می کند آیا ممکن است که اجتماع کنند زبیر و طلحه و عایشه بر باطل؟ یعنی یه امر باطلی و اینا با هم دست بیچی کنن اجتماع بر او بکنن. دارد علی علیه السلام بهش جمعه فرمود بهش فرمود نکل ملبوسن علیش تو امر برت مشتبه شده اشتباه کاری شده مطلب برت. یه چیزی که قفلت ازش کردی و او این چه ان الحق والباطل لا يعرفان باقدار الرجال. حق و باطل شناخته نمی شود به شخصیت افراد به شخصیت هرمان. پس به چی شناخته میشه؟ بسی برو اول حق را بشناس بعد اهل حق را میشناسی. اعرف الحق تعرف اهله، تعرف الباطل تعرف اهله. حق را بشناس اهل حق را بیشناسی، باطل را بشناس اهل باطل را میشناس. یعنی دنبال حق و باطل باش، نه از راه فرد. از راه نقل، اندیشه، فکر. چرا جمعه فکری داری؟ یعنی نگاه کن ببین اونا چی میگن، من چی میگم، عرضه کن به فکرت بیچاره. تو که اصول اسلامی در دستته، میبینی چی اصول اسلامی؟ اون که گوش کن، حرف اونا رو گوش کن، عرضه کن به مغزت میفهمی؟ چطور مرعوب شخصیت ها شدی، اون هم شخصیت های اجتماعی؟ نه، دنبال شناخت حق باش، شناخت باطل باش، دنبال این باش، حق شناس باش، نه فرد شناس. حق مقیاسش فرد نیست، فرد مقیاسش افتاد. اینجوری باش. کسانی که ایمان به خدا دارند، اینهایی که ایمان دارند به فرشتگان الهی، ایمان به وحی دارند و کتب آسمانی، ایمان به انبیا و رسول دارند، اینها هیچگاه فرق نمی گذارند. بحث فرق مطرحی و یه مدتی موسی علی نبینا و آله و علیه السلام بود، موجودی بود که شرافتش مربوط به جنبه های وحیش بود. حالا انشالله شاید ما بحث شرافت ها رو از فردشت شروع کنید، به نفعه ها گفتن فردشت شروع کنید، بحث جدایی دارید که چی شخصیت میده به انسان، شخصیت ها چی، از کجا میاد. خدمتتون عرض شود که بله، واسطه کلام الهی را به بشر میرسیم. حالا عیسی، این مقیاس و میزانی که در دست من هست از برای تشخیص پیغمبر، ببینم منتظر برش میپذیرم ازش با کثرت علاقه‌ای که به عیسی داشتم میپذیرم. چرا؟ دنبال واقع هستم، سرپرست نیستم من. بعد از این پیغمبر خاتم آمده میبینم تمام این خصوصیات هست درش، عقلم حاکم هست اینجا. چرا در دکان عقلت را تخته میکنی این بشر آجز؟ وقت نکو بگه باز بشه این مغازه. من میپذیرم این رو، یعنی مؤمن دارای فکر است، عقل است، بینش است، حق دنبال حق است. یه همچی موجودی است بذار هیچگاه نگاه روح مؤمن این است، لا نفرق بین احد من رسل، یعنی ندای روح مؤمن این است. یعنی مؤمن روحش فریاد می کند که من فرق نمی گذارم بین هیچ یک از پیامبران مرتضی از نظر رسالتشان می پذیرم، چون اون علائمی که از ناحیه عقل و اندیشه هست همشون دارا هستند که راستگو هستند و پیام آور حق هستند. و قالوا سمعنا و اطعنا، گفتند مؤمنی شما شنیدی و اطاعت کردی، یعنی پیروی کردی. چی شنیدن نه؟ بعضی از مفسرین میگن که قالوا سمعنا و اطعنا یعنی مؤمنین گفتند این وحی‌هایی که به انبیا نازل شد و انبیا به ما تبلیغ کردند و گفتند، مثلا قرآن به پیغمبر نازل شد و پیغمبر قرآن رو برای من بیان فرمود و انبیا به ما تبلیغ کردند و گفتند، مثلا قرآن به پیغمبر نازل شد و پیغمبر قرآن رو برای من بیان فرمود، من شنیدم و اطاعت کردم یعنی عمل کردم. خدمتتون عرض شد که مسئله این نیست، البته که کتاب مطلبی در باب نبوت هست، اما در اینجا که مسئله روحی از اول که وارد داره میشه جنبه های روحی و اعتقادی رو پیش کشیده. آدم الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کل آمن بالله وملائکته وكتبه ورسله لا نفرق بین احد من رسله. اینجا که داره لا نفرق، اینا همش جنبه ها چیه؟ جنبه های اعتقادی و روحی. و قالوا سمعنا و اطعنا، در اینجا بازگشت میکند مطلب به یه مطلب روحی و روانی. این سمعنا هم همون است در باب سمع، که اگر گفته شود شنیدم یعنی موجی از نظر ظاهر در شنوایی ظاهری هست که این میخورد به مرز کنید گوش و اون تشکیلاتی که هستش، بعدم میگوید چی شنیدم این صدا را، تا صوتی نباشد شنیدنی نیست. در اینجا باز یه مطلب دیگری را خداوند بیان می‌فرماید. ندای باطن من مؤمن این است، فطرت من این است، صدا می کند که انهو بریاد می کند ای بشر تو خالقی داری، تو را بیهود خلق نکرده، تو با حیوانات فرق داری، تمام اون فطرت هایی که در من هست نگاه‌های باطنی مرا. مؤمن چنین اینجا شنیدن کنایی از این است که من اعتراض از آن اعتقاد دارم به اون چرا که فطرتم میگوید. ما
گاهی خودمون تعبیر میکنیم یه مطلبی و اگر کسی به دیگری بگوید و این به پذیرت بخواد عمل بهش کنیم به سمعن و طاعه در عرب هم هستیم. سمعن اول معنیش این است که پذیرفتن، سمعن همه گوش کردیم، سمعن اول معنیش است پذیرفتن، گوش کردن یعنی پذیرفتن، طاعه بعد معنیش این است به اینکه عمل میکنیم.
در اینجا اشاره به این معنا مؤمنین این چنین هستند به نداهای فطرت خود جوابگو هستند، میگن سمعن پذیرفتم، ای باطن خود اون چه که تو گویی صحیح هست معتقدم به سمعنا و اطعنا.
مسئله اطاعت و این که از نظر عمل ظاهری هم عمل می کنن، یعنی مؤمن هم معتقد از نظر قلبی و هم عمل می کند به معتقدش،
یعنی بر طبق اون چرا که ایمان دارد عمل می کند.
مومن یه همچه موجود مومن اینجور نیستش که صرفاً بگه چی معتقدم اما عمل در پیش نباشد. مومن هم عقیده دارد و هم عمل می کند.
عمل در کنار عقیده، دوش به دوش هم جلو.
شما به این آیات قرآن نگاه کنید دیگه، غالب آیات که وارد میشه ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، عمل میکنن به ایمان.
اگر اطعنا نباشد که بسا در مسئله سمعنا باید اینجا ما تشکیل کنیم.
لذا ما وقتی که برخورد میکنیم در متون اسلامی نسبت به مؤمن حقیقی میگوید این است که
با عمل مقرون باشد، پیوستگی داشته باشد ایمانش از نظر اعتقادی و عملش.
به ذهنم این است که در یه روایتی از امام صادق صلوات الله علیه است یا امام باقر که سؤال می کند سائلی که یبن رسول الله ایمان چیه؟
ایمان آیا گفتار است یا کردار است، قول است یا عمل است؟ سؤال میکنه.
حضرت در جواب میفرماید
الایمان عمل کله، ایمان سراسرش عمل است.
بلد گفتار
اعمال، اما چه اعمال از نظر اعضا مختلف است. یه اعمال مغز داریم ما،
من در بحثم در بارم با افتال در گفتم میدون اما ایام داره آخر یا سفر اگر چیزی با بحث ما بود،
یه اعمال مغز داریم، یه عمل زبان داریم، یه عمل چشم داریم، یه عمل گوش داریم، یه عمل دست داریم، یه عمل پا داریم. اعمال نسبت به اعضا مختلفه. عمل مغز اعتقاد
که ما میگیم چی؟ اندیشه. اینجا اسمشو میذاریم ایمان قلبی.
یه عمل مغز. عمل زبان چیه؟ گویایی. مغز عملش این است، فکر میکند به نداهایی که فطرت به او میرساند تعمل میکند میپذیرد. این کار مغز. عمل زبان چیست؟ بازگو کننده و ترجمان اون چی که در مغز است ظاهر میکنه. میریز و بیرون میگه اشهد ان لا اله الا الله شهادت وحدانیت. این عمل زبان. بقیه اعضا اعمال دارن. بعد از آن که عمل مغز رد شد، عمل زبان رد شد، اینجا بقیه اعضا این عمل مغز هست که انسان را می کشاند به یک وادی که جمیع اعضا ظاهری انسان در کنترل عمل مغز دارد. یعنی اونجا که پذیرست بقیه اعضا باید محکوم باشد. یعنی وقتی گفتیم مؤمنان عمل مغزی انجام شد، در پل دارد بقیه اعضا زبان را، سپس بقیه اعضا چشمت در کنترل باشد، گوشت در کنترل باشد، سراسر اعضایت در کنترل باشد. لذا در این روایت دارد الایمان عمل کله. در اینجا مؤمنین میگویند قالوا سمعنا و اطعنا، ندای باطن را شنیدیم و پیروی کردیم. او را غفرانک یه بحثی هست به این که حق خدا در مخلوق چیه و حق مخلوق بر خدا. از اینش مخلوق هم بر خدا حقی داشته باشیم. میگویم حق خداوند بر مخلوق این است که مخلوق پرستش کند. حق خالق پرستش. و من اینجا در این جمله کوتاه گفتم این مسلم وقتی که درک کردم خالقم اوست، من باید او را بپرستم، پرستش کنم او را، عبد او باشم. عبد خود. از اون طرف آیا مخلوق هم به خالق حقی دارد یا نه؟ بله، اما حدش جعلی قرار دادی با اون که خود خالق قرار دادی این حق را، نه این که من حقی داشته باشم به معنای عقلی. یاد اشکو دانش اولی عقلی خالق منم، عقلم به طرف شمت کن قرش کن. اما آیا من هم حقی برو دارم؟ عقل این که این ناشوار سراسر حقیت از این چیشم. اما در متون ما برخورد میکنیم، متون عجم بحث اسلام نیست، میبینیم خداوند روی لطفش فضلش سرش فضلت و رحمت حقی قرار داده برای مخلوق، خودش قرار داده. و اون حق عبارت از این است که اگر مخلوقی در سیر عبودیتش، یعنی در این سیر ستایشش نسبت به حق، اگر نقصی در ستایش داشت، این چشم پوشی کند ازش. این حدی است که خودش قرار داده برای مخلوق. چون مخلوق یعنی انسان ها
در سیر تکاملی روحیشون که بستگی به اعمالشون دارد، اونها سه دسته هستند. یه دسته اونها دست خوش نافرمانی می شدند، یعنی معصیت می کنند. یک دسته معصیت نمی کنند، مرتکب شبهات می شدند. یعنی عملی را که نمی داند حلال است یا حرام، مطلوب مولاست یا مبغوض مولاست، این نیک است یا زشت است، نمی داند، مرتکب می شود. یه دسته هستند که اینها در قانون زندگیشان هیچ معنا ندارد، بلکه اینها ممکن است گاهی غفلت از حق کنند. یعنی عملی را که حلال است واقعا، صحیح است واقعا، انجام بدند ولی رنج الهی ممکن است بهش ندند، که بحثایی که ما دست داشته کردیم. لذا اینها نقصهایی مراتبی دارد. اولی موجب عقاده، دوم موجب عطاده، سوم موجب چی؟ این انحطاط و تنزل درجه هست. لذا سراسر انسان ها رو که نگاه بکنید، اینا میدینی هر کدام دست خوش یکی از این جهات هستن، یا معصیت یا ارتکاب شبهات یا آنی قفلت. به این معنا مؤمنون رو که نگاه بکنی اینا خیلی قسم هستن. نگاه چون در سیر عملشان این چنین هستن در این عالم، اینها اول میگویند که سمعنا و اطعنا، حق تو ندای فطرتم این است که ترا ستایش کند، بپرستم ترا، قرنش کنم به تو، من هم وارد شدم در مسیر عملی، یعنی اعمال ظاهری واردم، حرکت میکنم، اما پروردگارا این حق تو بود بر من، اما یه حق آن تو بر من قرار داد، اگر بر این سیر من انحرافی پیدا کردم، نقصی پیدا کردم، این حقی که تو قرار دادی برای من این فراموش نشده. غفرانک اینجا میگویند مصدری است که حکایت از فعل مقدری میکند، مصده غفره یعنی پوشندن. اغفر غفرانک، بپوشن پوشندن خودت را، یعنی همون طور که انسان بدنش را از چیزهایی که مضر است به او حفظ می کند، پروردگارا این روح مرا، جسم مرا حفظ کن، خیانت کن از آتش خشم و غضب، یعنی تقاضا می کند حتی به خودش را. و الی کم مسیح، ما در لغت عرب یه مادی ساره با سین داریم، یه ساره با ساد داریم. سیر که با سین گفته می شود یعنی حرکت روی زمین، این جن سیر سیروت الان راه برید، یک ساره داریم که سیر است، این به معنای بازگشت است. یک بازگشت میل کردن هم تعبیر می کنن، میل کردن بازگشت به معنای رجعت، این درش خوابیده در بطنش،
که از یه جایی حرکت کردی به اونجا باید برگردی، این حالت بازگشت رو بجن. این یه دفتر استعمال میکنم که بیر هست. در این جمله اشاره هست به معاد، ربنا و الیک المصیر، پروردگار ما مؤمنین اینو میگن به سوی تو بازگشت داریم ما، یعنی سیری که ما شروع کردیم از سوی تو بود و به سوی تو ما باز میگردیم، بازگشت یعنی از همون جا حرکت کردیم در این کاروان وجود و به همون جا بازگشت داریم و الیک المصیر، که اشاره به معاد است. یه مطلب دیگه ممکنه باشد و این است که پروردگارا من بشر هر که جوانان بدن این فکر را به هر سمت برم باز میل روحم به سمت تو. چون میل کردن هم هست، یعنی این بشر در این زندگی مادیش هر چه این طرف اون طرف بزند زر میخوره، بعد از آن که از همه جا سرخوردگی پیدا کرد میل به خدا پیدا میکنه. چرا از اول این کارو نکرد؟ چرا از اول انسان میلش به خدا نباشد، روگردان از خدا باشد؟ چرا؟ که بعد از سرخوردگی ها، خستگی ها، زیان ها، ضرر ها، نعوذ بالله یه وقت میل به خدا پیدا بکند که دیگه نتونه کاری انجام بده. چرا؟ بله، این آیه شریفه عظمتش این است، از مبدا تا معاد درش هست. توجه کنید، آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کل آمن بالله، ایمان به خدا و ملائکته، فرشتگان خدا و فرائض و کتبه و رسوله، جنبه نبوت، لا نفرق بین احد من رسوله. اینا میگن ما هیچ فرقی بین پیامبران مرسل نمی گذاریم. وقالوا سمعنا واطعنا، تصدیق قلبیش، اطاعت عملیش، یعنی پیروی عملیش، غفرانک در خواست حقی که خدا برای او قرار داده، یعنی پوشندن معاصی یا پوشندن خطاها یا پوشندن غفلتها. ربنا و الیک المصیر، معاد، از مبدا تا معاد در این آیه شریف هست. عظمت این آیه ما در گذشته گفتیم این هست، بنابراین انسان که مؤمن است از مبدا تا معاد معتقد و بر طبقش عمل میکند، عمل میکند. عمل اگر نباشد ایمان به معنای واقعی نیست. من در بحثهای گذشتم اول آمن الرسول فرق بین ایمان و اسلام رو گذاشتم. اونجایی که انسان نمیداند طرفی معتقد است یا معتقد نیست، صرف شهادت این رو که گفت میشه مسلمان. اما اگر انسان یقین داشته باشه دروغ میگه، اینجا نیست مسئله شریک مکرر گفتن. اگر من یقین دارم این دروغ میگه، معتقد نیست اما شهادت داره میگه، اینجا حتی احکام ظاهری اسلام هم نیست برای این چه برد ما به این که زیر بنای وحی را و خود وحی را چکار کنید؟ مسخره کنید. آنی که بسلمید؟ چه بسلمید؟ یعنی رسالت را خود وحی را بعد هم میری جلو چیزی تشکل میگنه. الاخ من مسلمان بیان به این سر معتقد بشم، چرا؟ چون شخصیت داره. بحث این شهر دقت کنید، مسلمان چی نجوری نیستش کلاه سرش نمیرو شد واقعا نمی دونم شاید ما مثلا بگیم نه اون که بگیم ولی من اینقدر چی نفهم نیست خدا من وقتی که یه چی به عنوان خلیفه مسلمی بر یه مسجد میشیند دیگه من خلیفه مسلمی هستم. خدم داره، حشم داره، کاخ داره، دعداد داره، بساط داره، تشکیلات داره، نم داره، بیا نمداد داره، چه داره شد من میرونم داره بر خلاف اسلام میکنه ناز خاره میکنه. حالا این نماز بخونه و از اینکه نماز کم نمیخونه بسی مسجد هم نماز بخونه همه روز رو ساعت پرست بشه که شخصیت اجتماعی داره خوش برسر این اجتماع که این شخصیت داره اگه زیر 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 من را به شخصیت نداشت بشه نجزم زلابت حاشم دل ملک فلا خبر انجا اولا وحی لدا. بعضی که با سلطنت حاشم نه خبرش نه وحی نیچون آتن این وقت مسلمی چون این پسر خلیفه بیعت گرفته با بابش بسرش ساجی کردی؟ همه اینا رو چکار میکنه؟ اون دن خلیفه در ذکر گذشته ذکر میکنه این زیراب اعتقادی تو داره میزنه داری پیزخان میزنی به مرتقضاتی تو من وقت خودش میزینی اینجا اونی خلیفه هم قطعا منکر وحی رسالت خانیر حرف هستی چون سلمان هستش که کافر کافر هست رضا از این آل شریفه خیلی برداشت نمیشه در ابعاد مختلف این زندگی یک به سلمان بگیر ازش برداشت کنه بنابراین اگر در بین این ممتی اتنی پیدا بشن که بگن آقا گون نخوریم مواجه می شوند با یک افرادی که فرد پرستند همونطور که علی علیه السلام مواجه می شوند فرد پرستند شخصیت اجتماعی پرستند حق پرست نیست. ببینیم مفاد حرفش چیه؟ از گفتارش معتقداتش به دست میاد، از کردارش معتقداتش به دست میاد. من این طور که در کتب تاریخ می نویسم شاید مثل چنین شبهایی حجاب قفاظت قلبی داشت. تنها بیدین نبود، کافر نبود، یک حیوان درنده بود. نیستم در دلیش از همین شبها بود، در این ایام بود، در اون محلی که تاریخ ترسیمش میکند بر طب گفتار زین العابدین صلوات الله علیه که من حال نقل کنه، چون بیاد اینجا نقصی نداشت که روز از آفتاب ما محروم باشیم و شب از سرما، یعنی روز از سرما ناراحت بودیم و شب از سرما. خاندان پیغمبر رو اینجا جا دادیم، یه موش اطفال هستن، زنها و بیبی ها هستن، در بینشون مردشون فقط زین العابدین صلوات الله علیه هست. بطوری که در دو کتب مقتل، کتاب مقتل من دیدم نوشتن، بین که در دل شب بود وقتی من یه دختر 4 ساله از خواب بیدار بشه. حالا اینا همه خوابن، شروع میکنیم دختر گرگه کردن، از صدای گرگه این دختر 4 ساله بقیه بیدار میشن. بیبی ها اطرافش رو میگیرن، چه میخواهید کنید، هرچی میکنن آرامش کنن، آرام نمیشه. بهانه پدر گرفته از این فاطمه بنت حسین است. دیدن وقتی که این دختر گفت این ابی الحسین، این جمله رو نقل کنی، کجا پدرم حسین، صدای زجه این خانم ها و بیبی ها بلند شنون گرگه می کردند اینها، که میگویند در نزدیک محلی بود که یزید لعنت الله علیه خانه دارد. من فکر میکنم این که نزدیک کاخ سلطنتی خودش جا داده بود اینها رو برای اینکه خوب کنترل کنه، مردم باید تماس نگیرند که نکنه روشن بشن مردم. بعد نوزد به این که سؤال کرد چه خبر شده، تازه چیه؟ او خائن خائن به یزید خبر دادن حسین علیه السلام دختری 4 ساله دارن. در دل شب بلند شده بهانه پدر گرفتن، عجب قساوتی دارد. دست این داد گفت سر پدر را برد.